سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. پنج، ماشین ون. وصیت‌نامه دست نویس تالار آردوا. 12. خواننده من، تو چه کسی هستی؟ و از چه دورانی هستی؟ شاید فردا، شاید 50 سال بعد، شاید هرگز. احتمالاً تو یکی از عمه‌های ما در تالار آردوا هستی که اتفاقی این نوشته را پیدا کرده ای. پس از یک لحظه وحشت از گناهکاری من، این صفحات را می سوزانی که تصویر عفیف مرا حفظ کنی، یا تسلیم آتش جهانی قدرت می شوی و همگان را بر من می شورانی. یا جاسوسی از خارج مرزهای ما هستی و زمانی که این رژیم سقوط کرده است، از طریق دسترسی به اسناد تالار آردوا در آن ریشه می دوانی و رخنه می کنی. در هر صورت، اسناد اتهاماتی که من سالها جمع کردم، نه تنها در دادگاه خودم نشان داده خواهد شد. امید است سرنوشت خباثت آنها را ثابت کند و من تا چنین دادگاهی زنده باشم، بلکه در دادگاه‌های دیگران نیز مورد استفاده خواهد بود. برای خودم وظیفه می‌دانستم. من باید می‌فهمیدم اجساد را کجا دفن می‌کنند. اما حالا ممکن است تعجب کنی که چگونه توانستم از دست بالایی‌ها قصر در بروم. البته نه در روزهای اول گیریات، دست کم زمانی که به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر سگ صاحبش را نمی شناخت. چگونه توانستم بگریزم؟ تا آن زمان عکس چند تن از سرشناسان پیشین روی دیوار آویزان خواهد بود. زیرا آنان که در رأس قرار داشتند محتاطانه رفتار می کردند تا هیچ ماجراجوی بلند پروازی نتواند جای آنها را بگیرد. ممکن است فکر کنی به عنوان یک زن به شدت شکننده‌ام و بیدی هستم که به این بادها بلرزم، اما در اشتباهی. به دلیل زن بودن خیلی راحت از فهرست این غاصبان خارج شدم، زیرا تا به اکنون هیچ زنی در شورای فرماندهان نبوده است. بنابراین دست کم در این یک مورد من در امنیت بودم. اما طول عمر سیاسی من سه دلیل دیگر هم دارد. اول، رژیم به من نیاز دارد. مثل خواجه حرمسرا با دستی آهنین در دست کشی چرمین، زنان را در مؤسسات بازرگانی آنها مهار می کنم و همه چیز را مرتب نگه می دارم. انحصاراً من برای این کار گماشته شدم. دوم، من بیش از حد درباره رهبران می دانم. بیش از حد درباره کثافت می دانم. و نمی دانند با مستندسازی آنها چه کارهایی می توانم انجام بدهم. اگر سر من را زیر آب کنند، آن همه کثافت و لجن جایی درز می کند. ممکن است شک کنند نسخه های دیگری هم از این اسناد داشته باشم. و البته حق هم دارند. سوم، من محتاطم. هر یک از این مردان بالادستی همواره احساس کرده رازهایش را نگه می دارم. اما همانطور که غیر مستقیم گفتم، تنها تا زمانی که خودم هم در امنیت باشم. همیشه به مفهوم مافیا باور داشتم. علی‌رغم همه این اقدامات امنیتی به خودم اجازه نمی دهم ساکتم کنند. گیلیاد مکانی است پرماجرا. اغلب آبستن حادثه است. روزه مراسم ختم مرا نوشتند. نیازی به گفتن ندارد. بدنم می لرزد. چه کسانی بر قبر من پا می گذارند؟ زمان. دست به آسمان می شوم. فقط کمی زمان بیشتر. همه چیزی است که من نیاز دارم. دیروز دعوتنامه غیر منتظره‌ای برای ملاقات خصوصی با فرمانده جود دریافت کردم. این اولین دعوتنامه اینچنینی نیست که به دستم می رسد. برخی از همکاران قدیمی ناراحت بودند. برخی دیگر به خصوص این اواخر به صورت مشترک سود می بردند. همانطور که از چمن کمپشت بین تالار آردوا و مرکز فرماندهی چشمها عبور می کردم، تقریباً به زحمت از دامنه تپه‌ای آن پله‌های سفید باشکوه که به ورودی اصلی پرستون منتهی می‌شد بالا رفتم، با خود فکر می‌کردم این دیدار چگونه خواهد بود. باید قبول کنم قلبم تندتر از معمول می‌زد، نه به خاطر آن پله‌ها. همه کسانی که از آن درگاه به خصوص عبور کرده اند دوباره بیرون نیامده‌اند. مرکز فرماندهی چشم‌ها در کتابخانه‌ای بزرگ و قدیمی قدرت را به دست دارد. حالا هیچ کتابی در آنجا نیست، جز کتاب‌های خودشان. محتوای اصلی یا سوزانده شده یا اگر با ارزش بوده به مجموعه‌های خصوصی مختلف فرماندهان اضافه شده. فرماندهان آنها را دزدیدند. حالا که کاملاً تحت تعلیم کتاب مقدس قرار گرفتم، می‌توانم فصل و آیه خطرات غارت و چپاول را که از سوی خداوند حرام شده بازگو کنم. اما احتیاط بهترین بخش شجاعت است. پس این کار را نمی کنم. خوشحال می شوم بگویم که هیچ کس دیوار نوشته های هیچ کدام از طرفین پله های داخلی ساختمان را پاک نکرده است. از آنجا که سربازان کشته شده فرشته ها و تاج های پیروزی را به تصویر می کشند، به اندازه کافی عوام فریبانه هستند که قابل قبول باشند. البته پرچم سابق ایالات متحده آمریکا که در دست راست مردی قرار داشت روی پرچم گیلیاد نقاشی شده بود. از وقتی فرمانده جود را شناخته بودم کل دنیا او را می شناختند. تربیت زنان گیلیاد باعث شده بود درک واقعی اندکی داشته باشند و احترام اجتماعی کمی برای او برمغان آورده بود. اما به عنوان فرمانده مسئول چشم ها الان به شدت ترسیده است. دفتر او در پشت ساختمان است، در فضایی که زمانی برای انبار و به عنوان اتاقی کوچک برای تحقیقات در نظر گرفته شده بود. چشمی بزرگ با کریستالی واقعی در مردمکش وسط در قرار دارد. به این ترتیب او میتواند ببیند چه کسی میخواهد در بزند. همین که میخواستم دستم را بالا ببرم گفت بفرمایید داخل. دو جوان مأمور چشمها که مرا همراهی میکردند، بعد از شنیدن این حرف متوجه شدند باید بروند. از پشت میز بزرگش لبخندی میزد و گفت عمه لیدیای عزیز، متشکرم که دفتر محقر بنده رو مزین کردین. امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوار نبود ولی من اجازه دادم بگذرد. گفتم خدا رو شکر. شما چطور؟ همسرتون چطور؟ این زن بیشتر از حد معمول عمر کرده بود. همسران او عادت به مردن داشتند، مثل شاه دیوید و اربابان مواد مخدر آمریکای مرکزی. فرمانده جود اعتقاد راسخی به قدرت احیاگری زنان جوان داشت. پس از یک دور احترام و عزاداری نشان می‌داد که قصد دارد سراغ عروس بسیار جوان دیگری برود. راحت بگویم اجازه می‌داد من با خبر باشم. گفت من و همسرم هر دو خوب هستیم، متشکرم. خبر خوبی برای شما دارم، لطفاً بشینید. نشستم و آماده شدم با دقت گوش بدهم. عوامل ما در کانادا موفق به شناسایی و از بین بردن دو تن از فعالترین مأموران میدی شدند. پوشش اونا یه لباس فروشی در منطقه فقیرنشین تورنتو بود. تحقیقات مقدماتی این محل نشون داد اونها در کمک و معاونت در جرم گروه زیرزمینی جاده زنان نقش کلیدی داشتن. گفتم خداوند به ما رحم کرده. عوامل جوان کانادایی با انگیزه ما این عملیات رو انجام دادن، اما دختران مرواریدی شما راهو نشون دادن. بهتر دانسته های زنانه غریزی اونها رو به اشتراک بذارین. گفتم اونا هوشیارن، خوب آموزش دیدن و مطیعن. در اصل ایده دختران مرواریدی متعلق به من بود. مذاهب دیگر مبلغ داشتند، پس چرا مذهب ما نداشته باشد؟ مبلغین دیگر نوکیشانی داشتند، چرا ما نداشته باشیم؟ دیگر مبلغان اطلاعاتی گردآوری کرده بودند که در جاسوسی از آن استفاده می کردند، چرا ما نکنیم؟ اما برای اینکه احمق نباشم یا دست کم خیلی احمق نباشم، اجازه داده بودم فرمانده جود اعتبار طرح را به نام خودش مصادره کند. به طور رسمی دختران مرواریدی فقط به من گزارش می دادند، چون خیلی ظاهر خوبی نداشت که فرمانده خود را درگیر جزئیاتی کند که لزوماً کار زنان است. البته من باید هر آنچه را که لازم یا اجتناب ناپذیر می دانستم به او گزارش می دادم. به شدت کنترلم را از دست داده بودم و کمی عصبی شده بودم. بروشورهای جذاب آنها را ما از طریق دفتر انتشارات کوچک تالار آردوا که در یکی از انبارهای خودمان قرار داشت طراحی، آماده و چاپ می کردیم. ابتکار عمل دختران مرواریدی من در لحظه حیاتی به کمک او آمد. درست زمانی که حماقتش انکار ناپذیر بود. اتهامات قتل عام وارده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر شرم‌آور بود. حرکت بومیان پناهجو از داکوتای شمالی در مرز کانادا تبدیل به سیلی متوقف نشدنی شده و نقشه مضحک او برای اغتشاش ساختگی در ارتش با شکست مواجه شده بود. طرح دختران مرواریدی او را نجات داد. هرچند از آن زمان در تعجبم آیا سیاست من بود که او را نجات داده است یا خیر. او به من مدیون است، اما شاید آن را به حساب مسئولیت پذیری گذاشت. بعضی دوست ندارند بدهکار باشند. آن موقع هم مثل همیشه فرمانده جود لبخند می زد. گفت قطعاً اونا مرواریدای گرانبهایی هستن و با اون دو مأمور میدهی که در مأموریت نبودن دردسر کمتری خواهید داشت. امیده که ندیمهای کمتری فرار کنن. به امید خدا. البته این موقعیت و دستاوردمون در تخریب و پاکسازی رو به اطلاع عموم نمی رسونیم. گفتم به هر حال از طرف رسانه‌های کانادایی و بین المللی به این خاطر سرزنش خواهیم شد طبیعتاً. گفت و ما تکذیب خواهیم کرد طبیعتاً. لحظه سکوت بین ما برقرار شد. احتمالاً در پشت میز او یکدیگر را مانند دو بازیکن شطرنج یا شاید دو رفیق همقطار می دیدیم، چون هر دوی ما از سه موج پاکسازی جان سالم به در برده بودیم. همین یک واقعیت به تنهایی پیوندی اطلاعاتی بین ما ایجاد کرده بود. گفت البته نکته‌ای وجود داره که منو گیج کرده. اون دو تروریست اهل میدی باید اینجا در گیلیاد همدستی داشته باشن. تعجب کردم. واقعا؟ البته که نه. همه ی فرارهای شناسایی شده رو بررسی کردیم. میزان موفقیت بالای اونا بدون در نظر گرفتن عامل نفوذی توجیه پذیر نیست. باید شخصی در گیلیاد، شخصی با دسترسی به قرارگاه‌های امنیتی کارکنان ما، گروه زیرزمینی جاده زنان رو مطلع کرده باشه. کدوم مسیر را مراقبت میشن؟ کدوم ها احتمال داره پاک باشن؟ اینجور چیزا. همونطور که میدونین این جنگ نشون داده که نیروی انسانی به ویژه در ورمونت و ماین در بخش زمینی ضعیف عمل میکنن و ما در جاهای دیگه به این افراد احتیاج داشتیم. پرسیدم کی در گیلیاد میتونه تا این اندازه خائن باشه؟ به آینده همه ما خیانت کنه؟ داریم روی این مسئله کار میکنیم. با این حال اگر ایده‌ای به ذهنتون رسید، البته. مورد دیگه‌ای هم هست. عمه آدریانا. دختر مرواریدی رو مرده در تورنتو پیدا کردن. بله، وحشتناک. اطلاعات بیشتری هم هست؟ منتظر اطلاعات بیشتر کنسولگری هستیم. شما هم در جریان قرار خواهیم داد. هر کاری بتونم انجام میدم. میدونین که میتونین روی من حساب کنین. ام لیدیای عزیز، ارزش شما برای ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. سپاسگزارم. مثل هر کس دیگر من هم از تعریف خوشم میآید. گفتم متشکرم. ممکن است زندگی من خیلی متفاوت میشد. اگر فقط دور و برم را نگاه میکردم، دید وسیع‌تری میداشتم. اگر زودتر بند و بساطم را جمع کرده بودم که بعضی کردند و کشور را ترک میکردم، کشوری که هنوز به شکل احمقانه فکر میکنم همان کشوری است که سالها به آن تعلق داشتم. این حسرت ها هیچ فایده ای ندارد. انتخاب هایم را کرده بودم و بعد تصمیمم را گرفته بودم. انتخاب های من کمتر می شد. دو جاده که در جنگل زرد از هم جدا می شدند و من آنی را که بیشتر از آن عبور شده بود برگزیدم. مانند جاده های این چنینی پر از جسد بود، اما همانطور که متوجه خواهی شد، جسد من در میان آنها نیست. در سرزمین ناپدید شده من همه چیز سالها در مارپیچی نزولی بود. سیل، آتش سوزی، طوفان، گردباد، خشکسالی، کم آبی، زلزله، تعداد زیادی از آن و تعداد کمی از آن. زیر ساختهایی رو به فرسایش. چرا کسی آن راکتورهای اتمی را قبل از آنکه خیلی دیر شود از رده خارج نکرده بود؟ اقتصاد رو به سقوط، بیکاری، نرخ تولد کاهشی. مردم ترسیده بودند، بعد خشمگین شدند. فقدان داروهای حیاتی، جستجو برای فردی که مقصر همه اینها باشد. چرا فکر می‌کردم همه اینها طبیعی خواهد بود؟ شاید چون مدت‌ها بود این چیزها را می‌شنیدیم. تا قسمتی از آسمان روی تو نیفتد، باور نمی‌کنی واقعاً در حال افتادن است. کمی بعد از آنکه پسران جیکوب کنگره را منحل کردند، نوبت دستگیری من شد. اول به ما گفتند تروریست های تندروی متعصب بودند. وضعیت اضطراری ملی اعلام شده بود. اما به ما گفته شد مثل قبل ادامه بدهید که قانون اساسی به زودی احیا خواهد شد و وضعیت اضطراری به زودی به پایان خواهد رسید. درست بود، اما نه آنطور که ما فکر کرده بودیم. روز به شدت گرمی بود. به ما گفته شده بود تا زمانی که نظام فرمانی معتبر و حاکمیت قانون دوباره برقرار شود، دادگاه ها به طور موقت تعطیل است. علی‌رغم آن، بعضی از ما سر کار رفته بودند. وقت استراحت زمان خوبی برای جمع‌آوری اسناد بود، یا دست کم این بهانه من بود. من واقعاً آن شرکت را دوست داشتم. عجیب بود که هیچ یک از همکاران مرد ما چنین نیازی را حس نکرده بودند. شاید آرامش را پیش زنان و فرزندانشان پیدا می کردند. همانطور که پرونده ها را می خواندم، یکی از همکاران جوانترم کیتی که اخیراً استخدام شده 36 سالش است و 3 ماه از طریق بانک اسپرم باردار است، به دفتر من آمد و گفت باید بریم. به او زل زدم. گفتم منظورت چیه؟ باید از کشور خارج بشیم. یه اتفاقایی داره میفته. خب این که معلومه وضعیت اضطراریه. نه، بیشتر از اون. کارتای بانکی من باطل شده. کارتای اعتباریم، هر دوشون. میخواستم بلیت هواپیما بگیرم. این چیزیه که الان توی این وضعیت من بلدم. ماشین شما اینجاست؟ چی؟ چرا؟ به همین سادگی که نمیتونن حسابتو مسدود کنن. کیتی گفت اگه زن باشی به نظر میرسه که میتونن. این چیزیه که خط پرواز گفت. دولت موقت قوانین جدیدی وضع کرده. الان پول زنها مال مردان نسل بعدی اوناست. آنیتا، یکی از همکاران مسنترم، گفت اوضاع بدتر از اون چیزیه که فکر میکنی. خیلی بدتر. او هم به دفتر من آمده بود. گفتم در نسل بعدی من هیچ مردی وجود نداره. این کاملا برخلاف قانون اساسیه. شوکه شده بودم. آنیتا گفت قانون اساسی رو فراموش کن، لغوش کردن. تو بانک درباره این چیزا شنیدم وقتی میخواستم. زد زیر گریه. گفتم خودتو جمع و جور کن، باید فکر کنیم. کیتی گفت باید جایی یه فامیل مرد داشته باشی. حتما باید سالها برای این قضیه برنامه ریزی کرده باشن. به من گفتن مرد نسل بعدی من خواهرزاده 12 سالم میشه. در آن لحظه در اصلی باز شد. 5 مرد دوتا دوتا و یکی هم تنهایی وارد شدند. مسلسل‌های دستی آماده شلیک بودند. من، کیتی و آنیتا از دفترم بیرون آمدیم. پذیرشگر اصلی تسا جیغ زد و زیر میزش قایم شد. بعضی از آنها جوان بودند، 20 ساله حدوداً، اما ستای بقیه میان سال. جوانترها اندام متناسبی داشتند و بقیه شکمهای بزرگ. پوشش استتار را مستقیم از ریختگری مرکزی می آوردند و اگر به خاطر اسلحه ها نبود حتما از لباسشان خنده هم می گرفت. نمی دانستم خنده های زنانه به زودی خفه خواهد شد. گفتم چی شده؟ می تونستین در بزنین؟ در باز بود. مردها اصلا به حرفم توجهی نکردند. یکی از آنها رئیسشان فکر کنم به همدستش گفت فهرستو داری؟ با صدای خشنتری امتحان کردم. کی مسئول این خسارته؟ ترس داشت بر من غلبه میکرد. احساس سرما میکردم. دزدی بود؟ گروگانگیری؟ چی میخواین؟ ما اینجا پول نگه نمیداریم. آنیتا سقلمهی به من زد تا ساکتم کند. نسبت به من درک بهتری از موقعیت داشت. فرمانده دوم برگهی کاغذ را بالا برد. گفت کی حامل است؟ هر سه ما به یکدیگر نگاه کردیم. کیتی جلو رفت و گفت من.
شوهر نداری درسته؟
نه من. کیتی برای محافظت دستایش را جلوی شکمش نگه داشته بود. مثل خیلی از زنان دیگر در آن روزها او هم مادر مجرد بودن را انتخاب کرده بود. رئیسشان گفت
دبیرستان.
دو مرد جوانتر جلو آمدند. اولی گفت
خانم با ما بیا.
کیتی گفت چرا؟ شما نمیتونین به زور وارد بشین. و جوان دومی گفت
بیا با ما.
بازویش را گرفتند و او را با خود بردند. او جیغ میزد اما به زور از در بیرون رفت. گفتم
دست نگه دارین.
میتوانستیم صدایش را از بیرون بشنویم که هی کمتر میشد. رئیسشان گفت
اینجا من دستور میدم.
سبیل کلوفت و عینک داشت. اما باز هم ظاهرش مهربان نبود. در طول دوره شغلیم در گیلیاد متوجه شدم زیر دست هایی که ناگهانی به قدرت رسیدند اغلب بدترین سوء استفاده کنندگان از آن می شوند. دومین فرمانده گفت
نگران نباشین، اذیت نمیشه، به مکان امنی میره.
اسم ما را از فهرست خواند. فایده ای نداشت که انکار کنیم چه کسی هستیم، از قبل می دانستند. رئیسشان گفت
اون پذیرشگر کجاست؟ این تسا.
تسای بیچاره از پشت میزش بیرون آمد. از ترس می لرزید. مردی که فهرست را در دست داشت گفت
به چی فکر می کنیم؟ صندوق عقب؟ دبیرستان یا ورزشگاه؟
رئیسشان گفت
چند سالته؟ مهم نیست، اینجا نوشته 27.
بیا یه شانسی بهش بدیم. صندوق عقب. شاید کسی باهاش ازدواج کنه. رئیسشان به تسا گفت
اونجا وایسا.
مرد مسن سوم گفت
به خدا خودش رو خیس کرده.
رئیسشان گفت
قسم نخور.
خوبه، این یکی ترسوه، شاید کاری که بهش گفته شده رو انجام بده. مرد سوم گفت
به شانس خودشون بستگی داره، اینا زنن.
فکر میکنم شوخی میکرد. آن دو مرد جوان که با کیتی غیبشان زده بود از در وارد شدن. یکیشان گفت
داخل ونه.
رئیسشان گفت
اون دو زن به اصطلاح قاضی کجان؟ این لورتا، این داویدا.
آنیتا گفت رفتم برای نهار. رئیسشان رو به تسا گفت
این دوتا رو میبریم، با اون اینجا منتظر باش تا برگردن، بعد ببرش تو ون نگهش دار، بعدم اون دوتایی که برای نهار رفتن رو بیار.
برای این دو نفر صندوق عقب یا ورزشگاه؟
رئیسشان گفت
ورزشگاه، یکیشون پیره، هر جفتشون مدرک حقوق دارن، اینا قاضی های زنن، دستورا رو شنیدی.
دومی رو به آنیتا گفت
یه جورایی اضافه است.
رئیسشان گفت
خدا میدونه.
من و آنیتا از 5 سلسله پلکان پایین آمدیم. آسانسور کار میکرد؟ نمیدارم. بعد با دستبندی که از جلو به دستهای من زده شده بود وارد ون سیاه شدیم. با صفحه محکمی که بین ما و راننده بود و چند سوراخ داخل پنجره‌های شیشه‌ای تیرش داشت. هر دوی ما تمام این مدت ساکت بودیم. آخر مگر چیزی برای گفتن وجود داشت؟ مشخص بود که فریاد برای کمک بی پاسخ می‌ماند. فریاد زدن یا خود را به دیوار ون کوبیدن نتیجه‌ای نداشت،
فقط اتلاف انرژی بود. پس صبر کردیم. حداقل تهویه هوا داشت و صندلی برای نشستن. آنیتا یواشکی گفت: چی کار میخوان بکنن؟ نمیتوانستیم بیرون پنجره را ببینیم نه همدیگر را. فقط چند شکل مبهم میدیدیم. گفتم: نمیدونم. فکر میکنم ون ایستاد. در یک ایست بازرسی. بعد حرکت کرد و دوباره متوقف شد. صدایی گفت: ایستگاه آخره، بیرون. درهای پشتی ون باز بود. اول آنیتا بیرون پرید. صدای دیگری گفت: تکون بخورین. سخت بود با دست بسته از ون پیاده شوم. یکی دستم را گرفت و کشید و افتادم روی زمین. همانطور که ون دور می شد، ثابت ایستادم و اطراف را با دقت نگاه کردم. در فضای بازی بودم که در آن گروه های زیادی از مردم دیگر هم بودند. بهتر است بگویم زنان دیگر. و شمار زیادی مرد که اسلحه داشتند. در یک ورزشگاه بودم. اما دیگر ورزشگاه نبود. حالا یک زندان بود.
این داستان ادامه دارد.